يا
سیره نبوی،
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آینه ی تو شدیم دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه سیره نبوی از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیشکش سمتان می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsudy.ir/tajik قابل پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خب دوستان، همونطور که آگاهی دارید، برنامه ما اساساً کارشناس محور بوده، راجع به بخش های مختلف آموزه ها و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای عموم بشریت تهیه و پیشکش می شود. در چند برنامه گذشته از صحبت های خانم رقیه روح الامینی، کارشناس امور معرفتی، استفاده کردیم که جایگاه زنان در آموزه ها و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بازگو می کرد. اینک بخش دیگری از صحبت هایشان آماده پخش است.
در حجت الوداع باز می بینیم که نام بسیاری از زنان ثبت شده. همه همسران پیامبر در این به اصطلاح مسئله حضور داشتند و شرکت داشتند. در بیعت با امیرالمومنین نام اونها ثبت شده، در چگونگی بیعت در تاریخ ثبت شده که اونها در این واقعه حضور داشتن. خب این نشون میده که این فعالیت یک فعالیت اجتماعی بوده که برای زنان در نظر گرفته میشده و انجام عبادت اجتماعی رو داشتن. غیر از این مبحث، مبحث بعدی بحث هجرت هست که یک فعالیت اجتماعی بسیار مهم بود که زنان توفیق هر دو هجرت رو کسب کردن، هم هجرت به حبشه و هم هجرت به اصطلاح مدینه که نام زنان بسیاری در این دو هجرت ثبت شده است. حق بهره‌مندی از آموزش و تعلیم و تربیت، همونجور که در ابتدا هم خدمت شما عرض کردیم، بحث تعلیم و تربیت در همه ممالک همجوار تقریبا از زنان سلب شده بوده و زنان حق آموزش رو و حق تعلیم و تربیت رو نداشتن. از این جهت وقتی به سیره پیامبر نگاه میکنیم و تأکیدات پیامبر، میبینیم که این آموزش رو برای همه مسلمانان لازم و واجب دانستند. در عملکرد پیامبر زنان مراجعه میکنند به پیامبر و از ایشون یک روز رو برای آموزش اختصاصی به زنان مطالبه میکنند و پیامبر هم این حق رو برای اونها قائل هست. حدود 1023 زن صحابی در زمره راویان روایت پیامبر ثبت شدند که از پیامبر این احادیث رو و احکام رو میشنیدند و برای دیگران هم بیان میکردند که در کتابهایی مثل معرفت الصحابه و کتاب التمیز الصحابه ابن حجر عسقلانی این نام این زنان ثبت شده است و شرح حالشون هم در کتاب طبقات ابن سعد هم آمده است. یکی از مهمترین حقوق سیاسی که برای زنان در نظر گرفته شد که تا قرن 19 هم به زنان سایر ممالک و حالا بالاخره در ممالک پیشرفته غرب هم این حق در نظر گرفته نمی شد، حق سیاسی هست. حق انتخاب یک فرد به عنوان رهبر و راهنما برای جامعه هست. بیعت در گذشته به مثابه انتخابات امروزی محسوب می شد، یعنی افراد می توانستند با بیعت با یک فرد تمام امور مربوط امور سیاسی و امور اجتماعی رو در ذیل اون فرد انجام بدن و از او حمایت رسمی بکنن و این اعلام رسمی آمادگی فرد حمایت مادی و معنوی افراد بوده از اون رهبر. قبل در جزیره العرب این امر مخصوص مردان بوده و مردان قبیله بودند که با رهبر قبیله بیعت می‌کردند و اعلام رسمی حمایت می‌کردند از او، اما در بیعت عقبه اولا و عقبه ثانی زنان بودند که اولین بار با پیامبر بیعت می‌کنند، بعد که به بیعت النساء معروف هست، یک سری از معاهدات رو با اختصاصاً با زنان پیامبر می‌بنده، بعد در سال 8 در فتح مکه دوباره این بیعت انجام میشه که باز هم اونجا بیعت النساء و همون موارد مورد تأکید قرار میگیره و در مدینه هم بعد از ورود پیامبر به مدینه هم دوباره ما همین نوع بیعت ها رو از جانب زنان با پیامبر داریم که نشون دهنده حضور سیاسی زنان هست به واسطه یه حق سیاسی که به اونها داده شد. از جمله حقوق دیگری که باز در اسلام مورد توجه قرار گرفت، حق کسب بود، یعنی حقوق اقتصادی که زنان می توانستن از اون بهره‌مند بشن. در زنان در جزیره العرب حق اشتغال زنان به رسمیت شناخته شد، اگرچه بحث اشتغال رو ما قبل از اسلام هم داریم، بحث فروشندگی و بحث حالا اقتصادی مثل بحث به اصطلاح شتربانی و نگهداری از احشام، اینها برای زنان به رسمیت شناخته شده بود، بافندگی، ریسندگی، اونها در اسلام مورد تایید قرار گرفت و پیامبر ثمره این فعالیت‌های اقتصادی رو برای زنان در نظر گرفت و تأکید بر این شد آنچه که مردان به دست می آورند نصیبی برای اونها هست و آنچه هم که زنان به دست می آورند هم برای اونها قرار داده میشه و کسی حق دخالت و حق بهره‌مندی از آنچه که زنان از اشتغالشون به دست می آورند رو نداره و لذا حرفه‌های مختلفی در عصر پیامبر وجود داشته و این تقریر و تایید پیامبر هست در فعالیت اقتصادی و حقوق اقتصادی که زنان در این عرصه داشتن. مشاغل زیادی چون نخریسی، طبابت، ریسندگی، بافندگی، تجارت، ساروانی، حیاتی و آرایشگری برای زنان وجود داشته و حتی سوالاتی از پیامبر می شده. شخصی به نام رائته از پیامبر در مورد نحوه خرج کردن درآمدش سوال میکنه، پیامبر هم ایشون رو تشویق میکنه به اینکه بهتر هست به واسطه شرایط خانواده این مبلغ رو برای خانواده خودت خرج بکنی و انفاق بکنی. لذا اینها نشون دهنده این بوده که حقوق زنان مورد توجه اسلام و دین پیامبر و سیره پیامبر قرار میگرفت. اگر بخوایم جنبندی در مورد این مباحث داشته باشیم، خدمت شما عرض بکنم که این تحول حقوقی که بر اساس احکام و قوانین دین مبین اسلام برای افراد در نظر گرفته شد و رابطه فرد و اجتماع رو تنظیم کرد، رابطه فرد رو با دیگر افراد جامعه تنظیم کرد و بسیاری از شرایط ظالمانه پیشین رو ملغا اعلام کرد و از بین برد، خصوصا در بحث مباحث فردی مانند ازدواج، طلاق و بحث حقوق مادی که برای زنان در این حوزه در نظر گرفته شده بود، یک تحول جدی در جامعه اسلامی آن زمان به وجود آمد و توسط پیامبر هم این موارد مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت. اما در حوزه مباحث اخلاقی آنچه که مورد توصیه های پیامبر قرار گرفت، خب به دلیل فرهنگ دیرپای قبیله‌ای و سنت‌های حاکم بر جامعه جاهلی کمتر پیگیری شد و آن تحول عظیمی که پیامبر انتظار داشت اجرایی نشد و خصوصا این که بعد از پیامبر این قاعده و قانون پیامبر رو در ارتباط با زنان نادیده گرفتن. سلام و رحمت خدا بر حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، کم کم به پایان گفتار این ساعت سیره نبوی نزدیک می شویم و چون برنامه گذشته باز هم ترانه بشنویم در وصف مادر و زنان که با توجه به موضوع بحث های مطرح شده فکر میکنیم خالی از لطف نباشد. در پناه خدای متعال باشید.
اخترم گوهرم